أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. عرض سلام و ادب خدمت خواهران و برادران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه انسان را مطرح میکنیم. آیاتی که تلاوت شد در ادامه آیات پیشین در شب گذشته بدین فراز رسیدیم که حضرت پروردگار بعد از بیان ویژگی های ابرار اونگاه به نتایج کار این بزرگواران و آنچه که در انتظار آنان است در اون عالم میپردازد و توصیفی به عمل میاد از ویژگی های این جماعت در عالم جاودان باقی و مینوی جاودان الهی. توصیفات رو گفتیم، تکرار نمی کنم، از همانجا که باقی ماند محضر مبارک عزیزان ادامه میدم که اینها پذیرایی میشن در نهایت کرامت، در نهایت عزت. اشاره کردیم که اینها یطاف علیهم، توف داده می شود، گردانده می شود اطراف آنان. روش پذیرایی در اون جایگاه ویژه الهی خود پذیرایی نیست، سلف سرویس نیست، بلکه در نهایت کرامت و در نهایت حرمت مورد پذیرایی قرار می گیرند. یطاف علیهم، زیباترین شکل پذیرایی انجام می شود، نابترین نوشیدنی ها رو در اختیار آنان قرار می‌دهند. بعد از اون که قسمت‌های قبلی بحث پذیرایی نخستین رو گفتیم، پذیرایی دوم با نوشیدنی‌هایی است که در اختیار این جماعت قرار می‌گیرد، اون هم در ناب‌ترین ظروف. اشاره کردم که بالاخره برای ما انسان‌ها مهم است که ظروف و مظروف یه تناسبی داشته باشند. بهترین خوردنی و نوشیدنی رو وقتی در یه ظرف ناشایست، نزیبا، بلکه شاید مورد پسند و رضا نباشد قرار بدند، رغبتی در اون پیدا نمی کنیم. اینها در یه قاروره های آبگینه هایی مورد پذیرایی قرار می گیرند، بلور فام، که در این حال جنس اون به لحاظ این خطر شکستنی از فضه است. قواریر من فضه قدروها تقدیرا، اشکال هندسی اون هم تقدیر شده است، در زیباترین شکلی است که مورد نظر و توجه خواهد بود. به اینجا رسیدیم که آیه 17 هم و یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا. درون این ظروف و باده ها که به اینها خورانده می شود، نوشانده می شود، یسقون، نوشانده می شود، فعل مجهول به کار برده می شود در اینجا، در این ظروف و در این قوارید کأسا، اینها در قالب کأس است. توضیح دادیم اون قسمت نخستین خدمت عزیزان، هنگامی که ظرف نوشیدنی پر باشد در کلام عرب کأس گفته میشه، وقتی خالی است قدح گفته میشه. یسقون فیها کأسا کان مزاجها زنجبیلا، که طعم این نوشیدنی که استفاده میکنند از زنجبیل است، یعنی چاشنی اون از زنجبیل است، ماده ای معطر و مزاجی گرم، آمیخته گرم که بسیار دلپسند و دلنشین برای این جماعت خواهد بود. البته اون چرا که به عنوان زنجبیل در اینجا میگیم، نه اونیست که ما به عنوان زنجفیل میشناسیم، این تشابه اسمی است، نه اینکه همان باشد، مانند کافور که خدمت عزیزان در فراز قبلی اشاره کردم. به دنبال اون فرمود اینن، کلمه اینن یا منصوب به نزع حافظ است، یعنی من اینن، این نوشیدنی و این ظرف از چشمه ای پر شده است، از آبشخوری پر شده است که نام آن سلسبیل است. یا اینکه میتونه اینن زنجبیلن نسبت به اینن بدل باشه، اینن یعنی این زنجبیل چشمه است، خود این چشمه است که نام آن سلسبیل است. واژه سلسبیل خود لفظ رو به لحاظ فونتیک وقتی تأمل میکنید، اصلا سین لام سین به طور کلی این سه حرف هنگامی که به کار برده میشه روانی سهولت از اون استفاده میشود در لغت عرب. گاهی انسان هایی هستن که هنگامی که صحبت میکنن هیچ در فهم اونها مشکلی نیست، انسان ها متوجه میشن، بیانشون گویاست، روان است. به اینها میگوییم چگونه صحبت میکنن؟ سلیس صحبت میکنن، سلسل کلام. به اون نوشیدنی، به غذایی که روانی خاصی برای انسان داره، هنگامی که انسان میخورد بسیار به هضم کمک میکند، گواراست، یه سبکی داره، به این طعام سلس میگویند. گاه نوشیدنی هایی رو میخورید، گاه یه چشمه های آبی است که خود اطرافیان اون معتقدن که این آب سبکه، آب سبکی است، یعنی میزان املاحی که در اون وجود داره سازگاری با وجود انسان دارد. این سلس نامیده می شود، سلسبیل از این ماده میاد. اینها چشمه می نوشند که در نهایت روانی، گوارایی و دلنشینی برای نوشندگان است. و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. باز مجدد اشاره می کنه خداوند سبحان به این ادب پذیرایی که از این جماعت در حقشون به عمل میاد. یطوف علیهم، میچرخند آن به آن. از اون آداب پذیرایی که خدمت عزیزان در 12 موردی که دیشب اشاره کردم که در قرآن استفاده میشه از ماجرای ضیافت ابراهیم، یه مورد همین است که باید برای میهمان آن به آن خوردنی و نوشیدنی و اسباب پذیرایی رو در اختیار اون قرار داد. یعنی با دورش چرخید خلاصه کار به فارسی، به گونه ای نباشد که بالاخره این امکان استفاده درست نداشته باشه. خیلی جالبه در مواردی که در ذیل آیه شریفه داریم، لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم، خداوند دوست نمی دارد کسی صداشو بلند کند و اعتراض کند مگر اون کسی که مورد ظلم واقع میشه. در ذیل این آیه شریفه از مصادیقش سوء و ضیافه است. یعنی اگر کسی دعوت بشه به میهمانی اما هنگامی که مورد پذیرایی قرار میگیره توهین به اون بشه در این پذیرایی، با کرامت با او برخورد نکنن، حق این رو داره هنگامی که میاد بیرون از منزل اعتراض کند و صدای خودش رو بلند کند. یعنی در این حد نسبت به میهمان و پذیرایی حرمت و وقع نهاده میشه. فرمود اینها یطوفون علیهم ولدان مخلدون، گرداگرد اینها میگردند برای پذیرایی. ولدان مخلدون دو معنا داره که من یه معنا عموم مفسران میگن، اما یه معنای دیگه رو من میگم که مطابق با لفظ است و دقیق مورد استفاده قرار میگیرد. کلمه ولدان جمع ولید است. ولید دو معنا دارد، یک معنای اون به معنای خدمتکار است، به معنای خدمتکار، اون کسی که خدمت می کند، غلام یا خدمتکار رو در لغت عرب ولید می گویند. اطراف اینان خدمتکاران می چرخند، ولدان و مخلدون، که اینها مخلدند. اینها مخلد از ماده خلد به معنای حلقه به گوشی، یعنی گوش به فرمان. اینها کاملا در خدمتند، خدمتگزارانی هستند که کاملا آماده پذیرایی هستند، مهیای این کارند. ولدان و مخلدون به گونه ای که اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وقتی میبینی اینها از یک وقار و زیبایی و جمال و خصوصیاتی برخوردارند که به لذت این پذیرایی میافزاید. خب استهزار دارید، بحث پذیرایی کننده یا مهماندار یه بحثی است که امروز در دنیای ما بحث جدی است، برای خودش کلاس داره، دانشکده داره، عرض به خدمتون فارغ التحصیلی داره، حالا میخواد هواپیما باشه، قطار باشه، جای دیگه باشه، رستوران باشه. این اساساً خود خدمت یه چیزی است، یه هنری است، یه فن نیست. خدمت کردن و پذیرایی کردن امروز در دنیای ما روز به روز هم گسترده تر میشه، مثل اینکه این تشریفات در بهشت به زیبایی دیده میشود. خدمتکارانی که اینا در کار خودشون کوتاهی نمی کنند، مخلدونند، یعنی اگر اون شیفت کاری اینهاست هرگز غیبت در شیفت خودشون ندارن. تغییر شیفت موجب نمیشه که اون ادب لازم و پذیرایی لازم رعایت نشود، بلکه در نهایت انضباط و دقت در کار خیش هستند و تمام وقت رو به خدمت به انجام وظیفه میگذرانند و اینها رفتارشون وقارشون لؤلؤگونه است، به گونه ای است که میدرخشد، به گونه ای است که جلوه دارد. این بسیار زیبا و مهمه. توجه داشته باشید در میان عرب خدمتکاران نوعا از یه نژادهای خاصی انتخاب میشدن، برای اینکه مقداری مثلا زواهر اینها رو بکاهند اسامی برای اینها انتخاب میکردن که یه قدری خود اون اسمها زیبا باشه. اینو دیدید در اسامی خدمتگزاران در فرهنگ عربی، مثلا مبارک خادم، یاسر خادم، بشیر خادم، اسامی رو به گونه ای انتخاب میکردن که وقتی این خدمتکاران رو صدا میزنن یه حالت دلنشینی در نامهای اینها وجود داشته باشه. ولی اون که از درب وارد میشد خیلی هم مبارک نبود برای پذیرایی، اما اسمش رو مبارک میگذاشتن. قرآن میفهمد این خدمتکاران خدمتکارانی هستن که در نهایت انجام وظیفه هیچ کوتاهی ندارن، در عین اون بالاترین وقار، زیباترین وجاهت رو به لحاظ کار و شخصیت دارن که در خدمت این بزرگواران و ابرار در حال انجام وظیفه. اما معنای دومی که به نظر من معنای دلپسندی است و خیلی جذابیت داره این معنا که عرض می‌کنم، کلمه ولدان جمع ولید است. ولید به معنای فرزند، به فرزند انسان ولید میگویند. فعیل به معنای مفعول، یعنی مولود، یعنی اون فرزندی که زاده میشود. از اسامی و القاب ویژه وجود مبارک امیرالمؤمنین ولید البیت است. ولید البیت یعنی زاده کعبه، زاده خانه خدا. قدم زد خانه را بیت الشرف کرد، خود او در بیت را همچون صدف کرد. حجاب از چهره حق شد زدوده، کنون باب الحقایق شد گشوده. عیان مصباح مشکات الیقین شد، عیان اشراق رب العالمین شد. ز خیمه زد برون سر نهانی، ز کوی یار آمد یک نشانی. یه شبی در 13 رجب 40 سال قبل بالاخره این ابیات اومد و رو کاغذ نوشتیم، اون زمان در ولادت وجود نازنین امیرالمؤمنین. قدم زد خانه را بیت و شرف کرد، خود او در بیت را همچون صدف کرد. خب امام ولید کعبه است، یعنی فرزند کعبه وجود و مبارکشون. حالا با این معنا دقت بفرمایید، یتوفو علیهم ولدان مخلدون، اطراف اینها میچرخند، فرزندانی که پایداری دارند، دوام دارند. یکی از ویژگی هایی که در دنیا قصه است برای انسان ها همینه که متاسفانه هنگامی که بالاخره فرزندان به یه موقعیتی میرسن، به یه شرایطی میرسن، یه توانایی دارن به لحاظ مالی و اقتصادی، یه فهمی و ادراکی دارن به لحاظ انجام وظیفه و خدمت به والدین، که دیگه الان فرصتی دست میده با این شعور و فهمی که پیدا کردن، با این موقعیت اقتصادی و اجتماعی که پیدا کردن، حالا دیگه دلشون میخواد خدمت والدین کنن، گرد والدین بچرخن و بخشی از اون زحمات و گذشته رو جبران کنن. اما دریغا و اسفا چاره‌ای ندارن جز اینکه بر گور والدین بایستند و برای آنان فاتحه نثار کنند. دیگه فرصتی نیست، از دست رفته است. این گرد هم بودن، کنار هم بودن ها دیگه وفایی در این دنیا نداشته است. والدین دوست می‌دارن که بالاخره این فرزندانشون وقتی بر و بالایی پیدا کردن اطرافشون باشن، گرد هم باشن، مأنوس باشن، اما این اتفاق نمی‌افته. دنیا یوم الفصل است، روز جدایی و عالم جدایی است، برخلاف عالم قیامت که یوم الوصل است، عالم اتصال است. به این معنای دومی که عرض می کنم دلیل قرآنی هم دارم برای این ادعایی که عرض میکنم که شاید اینو مفسرین رو ان نگفتن، به ندرت شاید گفته باشن. مراد از ولدان فرزندانند. فرزندان در اونجا فرزندان این ابرار گرد والدینشون میگردن، اونم مخلدون. در نهایت پایداری و در نهایت حضور، اون هم به شکلی که اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، در بهترین و زیباترین شرایط عمر، جوانی، شادابی، با یه شکوهی، با یه زیبایی اطراف والدین خودشون میگردن. آیه 20 سوره مبارکه تور، والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم به ایمان الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شيء. از نابترین آیات قرآن در این باب خانواده است. والذین آمنوا، کسانی که ایمان میارن، و اتبعتهم ذریتهم به ایمان، و فرزندان اونها این فصل مشترک رو دارن که با اونها در مسیر ایمان همراهند و همراهی ایمانی و همفکری ایمانی دارن، خداوند این وعده رو میده که در سرای جاودان و در بهشت الحقنا بهم ذریتهم، فرزندان آنان را با آنان گرد می آورد و در کنار هم خواهند بود. و ما علتناهم من عملهم من شی، به هیچ فروگذاری نمی کند ذات احدیت برای آنان. این از وعده های بسیار دلنشین قرآن در حق مؤمنین است که فردای قیامت در بهشت جاودان الهی در کنار همسران، در کنار فرزندان، در نهایت اون انس و روابط دوست داشتنی که مایلند، خداوند زمینه اون رو براشون فراهم میکنه. به نظر میاد این آیه شریفه توجه به این معنا میدهد. فرمود و یطوف علیهم ولدان مخلدون اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. خب تا اینجا مشاهده فرمودید که یه ویژگی های نابی رو از تحدیت مطرح کرد. یک بار لحن سخن و آیه شریفه یه جهش خاصی دارد. و ازا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. پیامبر خطاب میشه یه مرتبه به وجود مبارک نبی مکرم. و ازا رأیت، و هنگامی که ببینی پیامبر اون فضا را، ثم رأیت، آنجا میبینی نعیمن و ملکن کبیرا، نعیمی را میبینی و ملک کبیری را میبینی. من اجازه بدید یه نکته‌ای که دیشب گفتم به بیان دیگری این نکته رو تکرار کنم، اما به شکل دیگری با اضافاتی، تا این آیه شریفه رو بهتر محضرم بارک عزیزان بازگو کنیم. یه وقتا یه اشاره کردم محضرتون که خداوند سبحان در مورد بهشت، مراحل بهشت و نعمتهای بهشت رو در سه سطح مطرح می کند. سطح اول نعمتهایی است که انسانها در دنیا نمونه های اون رو دیدن. باغ فردوس عزیز است، ولی کنزین ها تو غنیمت شمار این سایه بیدو لبجو. اگر خداوند صحبت از ظل پایدار و سایه پایداری کرد که دیشب خدمت عزیزان گفتیم، اما ما نمونه سایه رو در دنیا داریم. بالاخره انسان‌ها این انس رو دارن، این میوه ها رو بالاخره خداوند در دنیا قرار داده است، این نوشیدنی ها رو در دنیا ذات احدیت برای انسان‌ها مقرر و معین فرموده است. یعنی یه نعمت هایی رو، همسری رو، زوجیت رو، زیبایی های اون رو، یه چیزهایی رو در سطح اول در نعمت های بهشت قرآن تصویر می کند برای انسان ها که در دنیا بیگانه با این نعمت ها نیستند. البته همان گونه که اشاره کردم، جنس این نعمت ها با اون چه در دنیا وجود دارد زمین تا آسمان متفاوت است، بیشتر تشابه لفظی است، اما به هر حال آشناس برای انسان ها. و الا اگر اون نوشیدنی است، اون شراب طهوری است که اینها می خورن، اون چیزی دیگری است. ندارون مشکلات دنیا وجود داره، نه محدودیت های دنیا وجود داره. و همینطور اوتو بهی متشابه ها، شبیه آنیست که در دنیا به لحاظ اسم و لفظ برای انسان ها مطرح میشه. اما در این حال سطح نعمت های مادی است. یعنی سطح اول نعمت هایی که خداوند در بهش توصیف میکند، نعم مادی الهی است با تشابه اون چه در دنیا ممکن است انسان ها تا حدی آشنای با آن باشند. یک. سطح دوم نعمت‌های فرامادی است، یعنی نعمت‌هایی است که جنبه لذت‌های روحی دارد. خود نعمت زوجیت وقتی در بهشت مطرح میشه، ورای اون که بخواهد لذت جسمی باشد، لذت معنوی و روحی است. جانا بهشت، صحبت یاران همدم است، دیدار یار نامتناسب جهنم است. تأکید بر زوجیت است. عزیز من، جان برادر، دو انسان گاه ممکنه تمام عمرشون رو با هم طی میکنند زیر یه سقف، اما 24 ساعت هم زوج نشدن با هم و زوج نیستن و نتوانستند به تمام معنا همه وجود یکدیگر را درک کنند و تکمیل و تکامل داشته باشند. این نعمت در بهشت دست میده، در اون عالم دست میده، یه نعمتی که تمام اون مراد از زوجیت اون اوجگیری و تکامل و تمام لذت ها و آرامش های روحی است. لذا صحبت از ازواج مطهره میشه، ویژگی هایی که گفته میشه متفاوته با اونچه که در دنیا متداول بین انسان هاست. اونجا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا، لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما، از رنجی که در این دنیا انسان‌ها می‌برند، از شنیدنی‌ها، از این اخباری که می‌بینید، این دنیای اطلاعات ما، عصر اطلاعات ما، از در و دیوار اخبار دروغ بر سر ما می‌بارد. چه می‌کنه با روح روان انسان‌ها؟ دروغ‌ها، اتهام‌ها، تهمت‌ها، ناسزاها، نارواهایی که در طول عمرون تو این دنیا داریم می‌شنویم و چاره‌ای هم نیست و گرفتار آن هستیم. در اون عالم تمام این موارد برداشته می شود و لذت روحی برای انسان ها میاد که نمی شنوند الا قیلا سلاما سلاما. هر آنچه می شنوند آرامش و لذت و امنیت و رفاه است که به گوششون میاد. اینها لذت های چیست؟ لذت های روحی است. نعمت های مادی نیست، فرامادی است و سطح این میاد بالاتر، اوج می گیرد. در مرحله سوم خداوند، یعنی اگر بخوام باز هم این مرحله دوم رو اوجش بدم، بله میرسه تا اونجایی که سلامون قولن من رب الرحیم. اینها دیگه بالاترین لذت معنوی و روحی که میبیرن اینه که سلام الهی است که بر جان و قلب اینها آن به آن میاد. اینها ورود به بهشت میکنن، ادخلوها به سلام. فرشتگان الهی میان، اینها مواجه میشن با فرشتگان الهی با سلام، میرسن به خود سلام حضرت احدیت. اینها دیگه اون اوجگیری لذت‌های روحی است که برای مؤمنان در فاز دوم دیده میشه و مطرح میشه در قرآن کریم. سومین مرحله نعمت‌های بهشتی اون چیزی است که اینجا هم نشانه‌هاش رو گاهی داریم، چیزی است و سطحی است که نمیتونه خداوند سبحانه، این که نمیتواند، فهم انسان‌ها اقتضا نمی‌کند. آنچه می‌گویم به قدر فهم توست، مردم در درک یک فهم درست. خداوند سبحان با مقتضای فهم انسان‌ها مطلب رو بازگو می‌کنه، اما ماجرا این است که دیگه کشش ذهنی انسان‌ها نیست. لازم شما لهم فیها ما یشاؤون، هر آنچه بخواهند، یک کلمه بعد ولدینا مزید. اما ما یه چیزهای دیگه ای داریم بهشون میدیم که این رو دیگه معذوریم از این که بگوییم. چرا؟ چون متوجه نمیشوید. اسباب فهمش در دنیا تو این عالم نیست برای شما. یه پله میاد بالاتر. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرة اعین. هیچ انسانی نمیداند که خداوند چه چیزی برای او پنهان کرده است. یعنی نعمت‌های بهشت و فضای بهشت فضای آشکاری برای انسان‌ها نیست، سر الهی است. باید پا به اون جهان گذارد و نهاد تا ببینیم چه خبر است و چطور است. یعنی این سطح سوم دیگه به هیچ وجه قابل توصیف با هیچ زبان و ادبیاتی نیست برای انسان‌ها. حقیقت بهشت اونه، اما اینها سطوحی است که طی میشه و هیچ کدام از اینها مجاز و استعاره هم نیست، حقایقی است. البته مراتب نعمت‌های بهشت و حیات بهشتی رو خداوند بدین شیوه برای انسان‌ها توصیف می‌کند. حالا این قسمتی که عرض می‌کنم، این مرحله دوم میره به طرف مرحله سومه. و اذا رأیت ثم رأیت نعیما و ملكا كبيرا، پیامبر آنچه را که می‌بینی در آنجا دو چیز است، یکی نعیم است و دیگری ملک کبیر. خداوند به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی خطاب میکند و پیامبر رو به عنوان شاهد این بزم معرفی میکند. نعیمن، دوستان عزیز، کلمه نعیم، نعمت، نون، عین، میم، هر کجا به کار برده میشود به معنای سازگاری و نرمش است. به حیواناتی که با انسان سازگارند و در زندگی انسان‌ها جایگاهی دارن، ارتباط خوبی انسان‌ها با اونها دارن، انعام میگویند. به شتر نعم گفته می‌شود، چون حیوانی سازگار و اهلی برای انسان‌ها. هنگامی که شما یک خواسته ای از کسی دارید، وقتی موافق شما و سازگار با شما میخواد پاسخ بده بهتون، چی میگه؟ میگه نعم. در کلام عربی لا نمیگوید. ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولا تشهد کانت لا اهو نعمو. اون ابیاتی که دیشب اشاره کردم فرزدق برای امام سجاد خون، یه بیتش اینه: ما قال لا قط، هیچگاه تو عمرش نه نگفت به کسی مگر در تشهد نمازش، و اشهد ان لا اله الا الله. و اگر تشهد نبود، لای او همیشه نعم بود. بسیار زیبا می سراید این رو در حق وجود مبارک امام سجاد. پس نعم یعنی پاسخ موافق. نعمت را، هر آن چیزی که در این دنیا با جسم و جان ما سازگار است، نعمت نامیده می شود از سوی خداوند سبحان. حالا اونی که هست اینه که ما در دنیا نعمت داریم عزیزان. دنیا دار و نعمه است، اما نعیم نداریم در دنیا. نعیم آنسوست. اذا رأیت ثم رأیت نعیما. تفاوت نعیم با نعمت چیست؟ اون فعیل و بر وزن فعیل و صفت مشبهه میاد. نعمت میره تو اون قالب فعیل. تفاوتی که داره اینه که نعمت در دنیا مقوله ایست که آری از زحمت نیست و همیشه ولو سازگار است، اما با زحمات خودش هماهنگ است. بهترین نعمت‌های سازگار، نابترین خوردنی‌ها، نابترین نوشیدنی‌ها، بالاخره می‌بینی کار به اونجا می‌کشد که باید برای اصلاح و ترمیم و ایمپلنت و امثال اینها مزاحم دوستان باشیم. چاره‌ای نیست، این زحمت رو هم بپذیریم در قبال اون لذت خوردنی‌هایی که داریم. کدام نعمت در دنیا که در کنار اون برای احرازش به دست آوردنش انسان دچار زحمت نشود؟ دنیا این چنین است، نعمت‌های اون همراه با زحمات است، با رنج‌هایی برای انسان. گاهی بعضی از ارباب معرفت و عرفان میگن اساساً لذت‌های دنیا و نعمت‌های دنیا دفع علمه. این لذت خوردن دفع درد گرسنگی میکنه، لذت جنسی دفع درد شهوات اونچنانی میکنه، گاهی حتی تا اینجا اوج میگیرن و مبالغه در این کار میکنن. به هر حال نعمتهای دنیا ویژگی که دارد، یک این که دارای زحمت است. بدون زحمت نمیشه. به قدر الکده تکتسب المعالی و من طلب الاولا سهر اللیالی. بدون اینها نمیشه، بود این زحمت باشه تا نعمت بیاید. هر که را میل و رغبتی است به گل گوب رو با جفای خار بساز. دوم اینه که ناپایداری دارد. اون چه به عنوان نعمت در این جهان میشناسیم عزیزان، فصلی است، نوبتی، زمان داره. چه نعمتی بالاتر از زیبایی جوانی؟ اما فصل خودش رو داره، میگذرد. چه نعمتی بالاتر از بازوی قدرتمند و توانایی جسمی که انسان هر جور میخواد از این جسم استفاده میکنه در مسیر مقاصد و اهداف خودش؟ اما این نمیماند با این وضعیت. بالاخره فرتوتی میاد. دیر بماندم در این سرای کهن، من تا کهنم کرد صحبت دی و بهمن. چنین اتفاقی میفته، مبادا که در دهر دیریستی، مصیبت بود پیری و نیستی. یعنی نعمتهای دنیا، هر نعمتی رو که تصور بفرمایید، یه فصلی داره، نوبتی داره، زمانی داره به پایان میرسه. یک، با زحمت است. دو، نوبتی و فصلی و زماندار است. نعیم خیر، نعیم به نعمتی میگویند که هیچ کدام از این دو رو نداره. نه برای به دست آوردن اون انسان دچار زحمت میشه. فرمود، آیه رو خدمت عزیزان خواندیم دیشب محضران بارکتون، که فرمود و دانیتن علیهم زلالها و زللت قطوفها تزلیلا. میوه های اونجا با اشاره برای انسان ها، نه با اشاره بلکه با اراده مهیا میشه. لهم فیها ما یشاءون، یعنی صحبت فعل نیست، صحبت مشیته. تصوری نداریم برای اینکه انسان در دنیا به صرف خواستن آنچه را که مراد اوست و مشیت اوست محقق بشه. ما تو دنیا این رو نداریم، مگر دیگه بالاخره آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا شود که گوشه چشمی به ما کنند. خب اونها دیگه رفتن بهشت و برگشتند که این وضعیت رو پیدا کردن، اونها قصهشون چیز دیگری است. اونها انسان‌های معمول دنیا نیستن، حیات بهشتی دارن در همین عالم و در همین دنیا. اما به ظاهر اینه که ما با مشیت اون کاری نمیتونیم بکنیم تو دنیا، اما در اون عالم نعمت‌های الهی با صرف مشیت محقق می‌شوند. نه فزون‌تر از آن، هیچ نیاز به زحمت و مشقت نیست. دوم، نعمت‌های اون عالم پایداری داره، دوام و لهم اجر غیر ممنون. ممنون از ماده منه به معنای قطع شدن، غیر منقطع. همیشه بهار است، همیشه سرشار است، پایدار است، متصل است، بدون انقطاع است، هر آنچه را که خداوند سبحان عنایت می‌کند در اونجا. لذا به پیامبر فرمود و اذا رأیت ثم رأیت نعیما. پیامبر اونجا نعیم می‌بینی، نمانند دنیا نعمت ببینی. و ملکن کبیرا، بسیار زیباست. این دیگه عرض کردم میره تو اون فاز بعدی و اون سطح نعمتایی که دیگه اینها لذتهای روحی در دل اون وجود داره. به لحاظ روحی انسانها دو چیز رو خیلی در دنیا دوست میدارن عزیزان، یکی مالکیت را و دیگری ملوکیت را. انسانها از حس مالکیت در دنیا لذت میبرن، این که مالک باشن، دارنده باشن. از مهمترین انگیزه هایی که تو زندگی انسانها رو به تلاش و کوشش بیشتر وامی دارد حس مالکیت، و این حس رو خدا به انسانها داده است. قل اللهم مالک الملک تو اتل ملک من تشا. قانون مالکیت در دنیا در ادیان الهی جاری است، مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، اقسام اون. اساسا انسان ها با حس تملک وقتی احساس میکنن تعارف هم نداره، وقتی احساس میکنن ماشین خودشونه، در حفظش، نگهداریش خیلی دقت بیشتری میکنن تا آنکه این حس رو نداشته باشن. اینی که آقا کارگران رو سهم می‌کردن در سوق کارخانجات و شرکت‌های سهامی و غیره و سهام فلان و سهام فلان، و که یه حس مالکیت، یه حس تملک ایجاد بشه تا این به پروداکتیویتی، به بهره‌وری بیفزاید، قطعاً از اسباب این کار محسوب میشه و در نظر گرفته میشه در نظام‌های اقتصادی. این حس مالکیت. دوم حس ملوکیت، یعنی این که انسان مالک صاحب اعیان است. ملک اختیار اشخاص رو، یعنی اینکه یه اختیاری رو به انسان بدن، انسان صاحب یه سرپرستی و یه اختیاری باشه. اینم حسی است که عجیب در وجود انسان ها عزیزان دیده میشه. به ما بگن شما مسئولیت این اتاق رو به عهده داری، شما مدیر کل این اتاقی. گاهی اون شعر عرب رو میخونم، یا حبذا اماره ولو علی الحجاره. شاعر عرب میگه چه خوب انسان رئیس بشه ولو رئیس یه سنگی بشه. بگن آقا شما مدیر کل محترم آبدارخانه اید، از فردا ببینید این آبدارخانه چه میشه. وقتی این احساس کنه که مدیر کل آبدارخانه است این فرد، اساساً انسان‌ها یه حس خوبی به این که حالت ملوکیت داشته باشن، اختیاری به اونها داده بشه، یه ولایتی به اونها داده بشه، یه تصرفی به اونها داده بشه دارن واقعا، و این انگیزه بسیار خوبی است در تلاششون، کوشششون و غیره. اما دقت بفرمایید، این هر دو نکته و عنوانی که گفتم در دنیا ناتمام است برای انسان ها. ما در دنیا به واقع هنگامی که بررسی میکنیم مالکیت حقیقی نداریم. در حقیقت مالک اصلی خداست. این امانت چند روزی نزد ماست. یعنی ما مالکیتی که الان میشناسیم در دنیا حق انتفاع، حق بهره برداری است عزیزان. مالکیتی که با یه امضا میاد به تو اشتری تو، یه امضا میکنید مالک میشید، یه امضا میکنید از مالکیت خلع میشید، این چه مالکیتی؟ مالکیتی که شما این لیوان رو دارید استفاده میکنید در منزل، دیگه نمیخواد، دلتونو میزنید میذارید پشت در به منزل، بعد میاد شهرداری میبره. همین که گذاشتید پشت در منزل دیگه ملک شما نیست، این میشه مال معرضان امن. اگر شما یه چیزی رو پشت دربه یه منزلی دیدید، این منزل پلاک مشخص، میدونید منزل فلانی هم هست، دیدید یه مبلی رو گذاشتن پشت این در، دیدید یه وسیله رو گذاشتن پشت این در، میتوانید شرعن بردارید یا نه، قانونن بردارید یا نه؟ بله. اگر بردارید مالک میشید یا نه؟ بله. این چه مالکیتیست؟ این حق انتفاعه، حق بهره برداریست. ما مالکیت حقیقی در دنیا نداریم که، ما به تعارف مالکیم در دنیا، اون مالکیت در دنیا نیست. ملوکیت هم ایزن این چنین است، این سلطان و ملک و پادشاه و امیر و وزیر و وکیل، اون چرا که در دنیا داریم این هم اعتباراتی است. بالاخره یه دورانی داره، یه زمانی داره، سالش میگذره، دورانش طی میشه، تموم میشه. و عرض به خدمت روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد. چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. آن قصد که جمشید در او جای گرفت، آهو بچه کرد و روبه آرام گرفت. بهرام که گور می گرفتی همه عمر، دیدی که چگونه گور بهرام گرفت. این سرنوشتی است که برای ملوکیت دنیا وجود داره، یعنی اختیارداری های دنیا موقت، اعتباری و حقیقی نیست. اینها هم فرمود پیامبر این جلوه ها رو اون سو میبینی و ازا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اونجاست که اختیارات انسان مشخص میشه، اونجا که امکانات انسان مشخص میشه. خداوند سبحان، خداوند اکبر تعبیر چه میکنه؟ ملک کبیر. یعنی واقعا اینها لفظ کوتاه میاد برای بیان که ذات احدیت این موارد رو هست. گاهی شما میخواید چیز رو توصیف کنید، میگید من چی بگم؟ فلانی اصلا یه دنیایی از معرفت است، فلانی یه دنیایی از نمیدانم صفاست. خداوند داره با این بیان مطرح میکند معانی کانچنان در لفظ ناید که بحر قلزم هم در ظرف ناید. یعنی بگونه ایست که دیگه اینها گنجایش ظروف و ادبیات نیست، لذا با این تعابیر مطرح میکنه این سطح از نعمت ها رو ذات احدیت. و ازا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. اینجا دیگه تمام اون اختیارات تفویض میشه، اینجا دیگه انسان ها با اون لهم فیها ما یشاءون به هر آن چرا که بخواهند حکم میکنند و اراده میکنند. آن چه میخواهی خدا خواهد چنین. یه وقتی این اشاره رو کردم خدمت عزیزان، ان لله تبارک و تعالی عبادن اذا ارادوا اراد الله. خداوند بندگانی داره که وقتی اینا هر چی رو اراده میکنن خدا همون رو اراده میکنه. فضای این اراده حقیقت اون عالم عزیزان که اراده انسان ها حکمرانی میکنه، مشیت انسان ها حکمرانی میکنه. البته پایان آیه فردا شب میخونیم و ما یشاءون الا ان یشاء الله. اینها به این دلیل به این مقام رسیدن که مشیت خودشون رو منطبق بر مشیت ذات حق کردن. چون تو میخواهی خدا خواهد چنین، میدهد حق آرزوی متقی. علت کار و رمز کار مشخص. فرمود و ازا رأیت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا. من میخوام بگم که برسونم مطلب رو برای اول فصلی که فردا شب بتونیم انشاءالله سوره رو تمام کنیم. محضر بارکتون ولی هنوز جا داره اینها صحبت کردن. عالیهم ثیاب سندس خضر و استبرق و حلوا اساور من فضة و سقاهم ربهم شرابا طهورا. دیگه اون قله نهایی رو مطرح میکنه ذات احدیت. عالی هم ثیاب و سندس خضر و استبرقون. عالی آنی که بر دوش میافکنن. دیدید برای احترام این بزرگان سلاطین غیره، برای کرامت و حرمت گاهی یه چیزی رو، یه جامعه رو دوش انسان میندازن. چی بگیم؟ شنل ایرادی نداره، عبا خوبه، برده خوبه در لغت عرب. اینها رو میتونیم برقع، اینها گفته میشه. این به عنوان احترام میبینید بزرگان گاه یه چیزی رو دوششون میندازن، غیر اون لباسشون دوش افکنی دارن، یه چنین چیزی دارن. نام این عالی است. عالیهم بر دوش آنان افکنده میشود. این رو در کلام عرب میگن برده. یه شاعری بوده است به نام بوسیری مصری، قصیده‌ای در متن پیامبر دارد که این قصیده با عنوان قصیده برده شناخته میشه. برده. و این میتونم بگم جزء شاید یکی یا دوتا مثلا تو کلام عرب دو سه تا شعر اول در وصف نبی مکرم است. شاید بتوان گفت بالاترین سروده بشری در وصف نبی مکرم اسلام است. خود بوسیری مصری نقل میکنه، انسانی بود که مورد قبول بود، پذیرفتن سخنش رو مخاطبان هم عصرشون. وقتی این قصیده رو گفت یه روزی برخاست و با دنیای از اشتیاق گفت، اشک میبارید، گفت والله دیشب در سحر نبی مکرم رو دیدم، به من فرمودن بوسیری بخوان. شروع کردم خواندن اشعارم رو در محضر نبی مکرم. محمدون اللهم صلی اللهم سید الکونین و الثقلین و الفریقین من عرب و من عجمی فوق النبیین فی خلق و فی خلقی و لم یدانوه فی فضل ولا کرمی و کلهم من رسول الله ملتمسون غرفا من البحر او رشفا من الدیمی هو الذی تم معناه و صورته ثم اصطفاه حبیبا بار و نسمی. ای کاش نیاز به ترجمه نبود و لذت خود این رو عزیزانی که الحمدلله البته آشنا هستن با ادبیات عرب میبرند، به اوج میرساند زیبا. هو الذی بیت آخرش هو الذی تم معناه و صورته، اون شخصیتی است که تمام وجود او به مرحله کمال و تمام رسیده است. صورت و سیرت او کسی است که خالق و آفریدگار و باری او چنین نقشی را بر بوم وجود و آفرینش زده است. از جمال و کمال و تمام زیبایی های این انسان گفت قصیده رو برای پیامبر خوندم، تمام شد خوندن من. پیامبر عبای خودشون رو از دوششون برداشتن، در عالم رویا به دوش من افکندند. از اونجا به بعد این قصیده شد قصیده برده. اون برده اون عباس، اون عبا رو انداختن دوش این بزرگ شاعر مصری بوسیری. عالیه هم اون برده است، اون شنله. فرمود عالیه هم ثیاب و سندسن، بردوش اینها افکنده می شود در اون مقاماتی که هستن، ثیابی از سندس خضر سبز رنگ و استبرق. سندس و استبرق هر دو از اسامی دیباج است، دیباج رقیق، دیباج غلیظ. دیباج یعنی چه؟ ابریشم، ابریشم نازک، لطیف و یه مقداری ابریشمه که متن بیشتری و تار و پود جدیتری داشته باشد. البته این دو واژه هیچ کدام عربی نیست. دقت بفرمایید، عمده توصیفاتی که خداوند برای بهش مطرح میکنه در زبان و ادبیات عرب یافت نمیشود واژگان آن، لذا واژگان غیر عربی به کار برده میشه، چون فضای ادبیات عرب تحمل بهش رو نداشته. الفاظ عرب و کلمات عرب در اون سطح نیست که بتواند توصیف کنه، لذا خداوند واژگان غیر عربی به کار میبرد و بسیاری از این واژگان فارسی است. خیلی جالبه، اصلا شو الذین یرسون الفردوس، سوره مبارکه مؤمنون، کلمه فردوس پردیس فارسی ماست. ما پردیس دانشگاه فردوسی، پردیس کجا؟ این کلمه پردیس میره به انگلیسی میشه پارادایز. این همون فردوس عربی پردیس فارسی است که تبدیل میشه، اون پ ندارن، تبدیل به ف میشه، میشه فردوس و میشه فردوس برین، فردوس خلد، و اون توصیفات برای بهش میشه با کلمه فردوس پارسی. کلمه سندس این هم غیر عربی است، حالا این رومی است، هندی است به تعبیر بعضی از بزرگان، سندون که تعبیر به سندس میشه. اما استبرق، استبرق، ستبرق همون ابریشم خود ماست، پرنیان خود ماست که اینجا واژه پارسی به کار برده میشه. سیاب و سندس خوز و استبرقون. دیگه نمیخوام وقت رو بگیرم، فقط کوتاهی داخل پرانتز میگم، الان که اینو گفتم ممکنه بعض از دوستان و عزیزانی که بحث رو همراهی میکنید با من، و البته عرض کنم عرض ادب و سلام دارم به همه عزیزانی که همراهی میکنن این شب ها با ما، که خب بالاخره دوستانی که این بحث رو به شکل برخط تعقیب میکنن از جمعیت حاضر ما بیشترن، کمتر نیستند اونهایی که الان بحث رو دارن این سو اون سو دنیا پیگیری میکنن، که عرض ادب و سلام به اونها هم من دارم. اینو دقت بفرمایید، عنایت بفرمایید، چرا واژه غیر عربی در قرآن به کار برده میشود؟ مگر این قرآن به لسان عربی مبین نیست؟ پس چرا واژه عربی، چرا قسطاس رومی درش به کار برده میشه؟ چرا کلمه فردوس پارسی میاد؟ این منافات با عربی بودن این نداره؟ نه نداره. چرا؟ چون اونچه که در قرآن عربی ساختار جمله است، دستور زبان، صرف و نحو، گرامره. قرآن تابع ادبیات عرب است. اما اینکه کلمه و واژه غیر عربی درش به کار برده بشه، مگه ابراهیم باید ترجمه بشه؟ مگر عیسی باید ترجمه بشه وقتی یه اسمی از یه زبان دیگه میخواد بیاد، از زبان عبری، سوریانی، عبرانی، آرامی، سامی میخواد بیاد تو قرآن، مگه باید ترجمه بشه؟ مگر شما الان اگه یه اسمی رو دارید به کار میبرید در زبان پارسی، ترجمهش میکنید؟ ترجمهش رو به کار میبرید یه اسم اروپایی رو؟ نه، همونو به کار میبرید که این منافاتی نداره با زبان پارسی. منت خدای را عز و جل. از نابترین و برترین پنج اثر برتر ادب پارسی بدون تردید گلستان سعدی. آیا شاهکار ادب پارسی هست یا نه؟ بله. منت خدایی را عز و جل که طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت، هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون بر می آید مفرح ذات است. پس در هر نفس دو نعمت موجود و بر هر نعمت شکری واجب. تا اینجا شد 17 تا واژه در این 3 خط 4 خط دیباچه گلستان سعدی که شد 18 تا واژه عربی. آیا گلستان عربی است؟ خیر. آیا منافاتی داره با فارسی بودنش؟ خیر. کاربرد واژگان غیر در یه زبان با ساختار ادبی اون زبان منافاتی نداره و این ضربه‌ای به عربی بودن نمیزنه. اونی که دستور زبانه اینه که شما تو فارسی بگید علی آمد، تو کلام عرب بگن جا علیون. فعل اول بیاد یا فاعل اول بیاد، مبتدا چی باشه، خبر چی باشه، اون ساختارهای صرفی و نحوی مهمه. وقت گرفته شد اما لازم بود این جمله رو بگم. فرمود عالی هم ثیاب و سندس خضر و استبرقون، بر اینها افکنده می شود در نهایت تکریم و احترام بر دوششون چنین جامه هایی. اما یه واژه‌ش اینجا موند، سندس خضر، تعبیر به خضر کرد خداوند، یعنی رنگ رو مطرح کرد. استعذار دارید، رنگ برای انسان ها نقش دارد. روانشناسی رنگ یه دانش مستقل نیست خودش، که انسان ها چه ارتباطی داره جسم و جانشون با رنگ ها. زیباست که این رو بدونیم، دو رنگ در قرآن مد نظر قرار می گیرد. یه رنگ اسباب شادمانی است، یه رنگ اسباب قرار آرامش. هنگامی که بحث شادمانی است یه رنگ رو قرآن مطرح میکنه. در ماجرای گاو بنی اسرائیل و بقره بنی اسرائیل و بهانه های بنی اسرائیلی که نمیخواستن این کار رو بکنن، این گاو رو بکشن، بعد هی گفتن اینش چطور باشه، اونش چطور باشه، گفتن رنگش چی باشه، آقای موسی لونها چی، رنگش چی باشه. جناب موسی گفت صفرا اون فاق اون لونها تسر ناظرین، صفرا باشد زرد، اما زرد لیمویی فسفوری نه، فاق اون زرد پررنگ، زرد نارنجی باشد. بعد قرآن میگه لونها تسر رو ناظرین، این رنگی است که بیننده رو به یه نشاطی وادار میکنه. دقیقاً همینه. این یه جا اشاره به این رنگ میشه، دوم رنگ سبز که در موارد متعددی در قرآن میبینیم، مثلا فضای بهشت دارالخضر است، خداوند با رنگ سبز توصیف میکنه، جامعه بهشتیان رو با رنگ سبز توصیف میکنه. خب این رو میدونیم بالاخره خداوند از نابترین منظره هایی که برای انسان آرامش بخشترین مناظری که برای انسان آفریده است، این طبیعت سبز است و سرانه فضای سبز شهرها در کشورهای مختلف دنیا که در پی اونن شهرداری ها توسعش بدند. و اثر بسیار مهمی که به لحاظ روحی و روانی این رنگ تو وجود انسان داره، در حدی که در اکثر بیمارستان های دنیا، اتاق های جراحی دنیا، جراحان محترم چه رنگی رو به تن میکنن، چه رنگی در بیمارستان ها میبینید، رنگ سبز است. با طیف های مختلف هم. شما تصور بفرمایید جراح وارد اتاق جراحی باشه با یه روپوش لباس قرمز، اون بیماری که اونجا خوابیده تا نگاه میکنه جان به جانفرین تسلیم میکنه، گمان میکنه برای قصابیش اومده نه برای جراحیش. و اصلا خود اون رنگ، یه وقتی جالبه، مقاله رو میخوندم خیلی وقتا قبل، در لندن بررسی کردن دیدن یه پلیه که نوعا هر کی میخواد، آمار خودکشی کنار این پل خیلی بالاست. وقتی بیشتر، نه اینکه همه، بیشتر میومدن کنار این پل، خودشون از بالا مینداختن وقتی تصمیم خودکشی داشتن، میومدن کنار این پل. وقتی خوب بررسی کردن رنگ این پل، ساختار این پل، مصالحش و رنگ‌آمیزیش قرمزه، قرمز جگری است، تغییر دادن رنگ اون پل رو، شد ماند لندن بریج، شکلش عوض کردن که جور دیگه‌ای باشه، رنگ دیگه‌ای باشه که این ویژگی رو نداشته باشه. پاره‌ای از رنگ‌ها محرکه، پاره‌ای از رنگ‌ها آرامش بخشه. عجیب که رنگ سبز، منظره سبز، سلاستون یذهبن عن قلب الحزن، الماء والخضراء والوجه الحسن. سه چیزن که آرامش به انسان میدن، آب و طبیعت و چهره زیبا. این واقعا اثر رنگ سبز مطالعه شده، کار شده که قطعا در کاهش سطح فشار خون مؤثر برای انسان ها، خود این رنگ و این طبیعت سبز. فرمود عالی هم سیاب و سندس خضر، خضرون و استبرقون و حلو اساور من فضتن، و بر اینها حلو، حلو تحلیه، حلی، حلیجات یعنی اسباب زینت و آرایش. به زیورالات خانم ها حلی میگن، تحلیه یعنی آراستن، زینت کردن. و حلو اساور من فزه، و اینها تزیین می شوند و آراسته می شوند با اساوری از فزه. این هم باز ادامه همون تکریم و حرمت و احترام است. منتها اینجا هم باز حقیر با عموم مفسران اختلاف نظر دارد. مفسران در این آیه شریف حلو اساور من فزه، اما قبل از اینکه این اختلاف نظر رو بگم، این بحث فزه و نورش رو بگم. خب میدونید تو دنیا حلیجات و زیورالات دو چیزه، طلا و نقره. بالاخره این که عرض به خدمتون، طلا و قیمت جهانی طلا و تعیین کننده بودنش و این نرخ ها و این حباب ها و غیره و فلان و اینا، خود این طلا و نقره اصلا جذابیت عجیبی برای انسان ها دارد. اینی که پیامبر فرمودن این دینارهای زرد و این درهمهای سپید اینا بدبخت میکنه جماعتی رو، خود طلا و نقره اصلا یه جذابیتی برای انسان ها داره. حتی ببینیم به لحاظ استفاده فرامادی اون هم در تزیین اماکن مقدسه از چی استفاده میکنن؟ بالاخره یه درصد طلایی میاد تو این خشت قرار میگیره، میشه خشت طلای گنبد علی ابن موسی رضا یا امیرالمومنین در نجف. این نقره با یه درصدی و عیاری میشه ذریح ششگوشه سید و شهدا یا ذریح علی ابن موسی رضا در مشهد. یعنی باز میبینید اونجا هم از این به عنوان تحلیه و آراستگی در دنیا در ورای مسائل مادی هم استفاده میشه. گویا در بهشت این سنت و این تکریم و تزیین در حق بندگان شایسته به این شکل وجود داره. حلو اساور، اساور این اختلافی که عرض کردم با مفسرین وجود داره اینه که مفسرین اساور رو جمع اسوره میدانن. اسوره یعنی سوار، دست برنجان، یعنی دستبند، حلقه، چیزی که گرد دست قرار میگیرن. خب این رو به این شیوه مطرح میکنند و در ترجمه ها هم میبینید و مطرح میشه که این چیزی. اما نظر بنده چیز دیگریست. با استفاده از خود قرآن عرض میکنم که این اساور معنای دیگه ای داره. حلا القی علیه اسورتون، حلا القی علیه اسورتون. فرعون رو کرد گفت آقا این موسی که اومده چرا یه گردن آویز و اسوره یه طلا ندارد؟ چرا این یه چیزی نداره که نشانه فخر و شخصیتش باشه؟ اسوره و اساور که القی افکنده می شود دستبند نیست، بلکه چیست؟ گردن آویزه. حالا دقت بفرمایید، این پهلوان، این فردی که این دانش آموز عزیزمون در المپیاد این موفق میشه، میاد از پله ها داره میاد پایین فرودگاه مهرآباد، اولین کاری که میکنن چیکار میکنن؟ یه حلقه گل میندازن گردنش. القی علیه اسورتون. این قهرمان رسیده به یه رتبه، زحمت کشیده سالها، حالا رو سکوی اول المپیک ایستاده است، چی گردنش میندازن؟ گردن آویز طلا. اینی که دست راستش ایستاده گردن آویز نقره، اینی که دست چپش ایستاده گردن آویز برنز. این خود گردن آویز نشانه تکریم، حرمت. به اینها مدال های افتخار میدن اونجا، به گردن اینها نابترین مدال ها رو میافکنند، از نابترین آراستگی ها. فرمود و هلو اساور من فزتن. و آخرین جز و آخرین بخش که دیگه این نعمت ها در اینجا توصیفش به پایان میرسد. و سقاهم ربهم شرابن تهورا. واقعا نمیشه توصیف کرد عزیزان این نعمت رو، اما به مقدار استعداد عرض میکنم خدمت عزیزان و بزرگواران و خانها و آیان. سقاهم ربهم، دقت بفرمایید، سین قاف یه سقی میره به باب افعال میشه اسقا، اسم فاعلش میشه مسقی، وقتی ثلاثی مجرد اسم فاعلش میشه ساقی. دقت بفرمایید، هر دو رو تو قرآن داریم. بگم تا لذت آیه رو بیشتر بدانیم. سوره مبارکه جن، و ان لو استقاموا على الطریقه لاسقیناهم ماء غدقا. اگر انسان ها در مسیر درستی حرکت کنن، خداوند نابترین آب و منابع گوارای آبی رو اسقاء میکنه براشون. من صبح لذت می بردیم، بعد از اون لذت می بردیم، این باران منظم دلنشین پیوسته کارای مؤثری که به فضل الهی داره این شهر رو مشروب می کند، سیراب می کند، لطیف می کند، و رحمت الهی انشاءالله که فزون تر از این بر ما ببارد انشاءالله. خب ببینید این اسقا یعنی این، وقتی سین قافیه میره تو باب افعال، اسقا یعنی آب را در اختیار قرار دادن. اگر شما پاتون رو درست بگذارید، اگر درست زندگی کنید، خدا طبیعت رو درست براتون میچرخونه. فقل تستغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا. اگر شما نسبت به هم مهربانی داشته باشید، طبیعت رو خدا بر شما مهربان میکند. ارحم ترحم، اگر شما به هم رحم کنید، وجود به شما، آفرینش به امر خدا به شما رحم میکند. این رابطه شریعت و طبیعته، رابطه تکوین و تشریعه که این رو به زیبایی میبینیم و مشاهده میکنیم. رجوع فرمایید. اونجا میگه اگر شما چنین باشید، در مسیر درست حرکت کنید، خدا اسقا میکنه، خدا مسقی میشه. مسقی یعنی که در اختیارتون قرار میده. این منابع آب میاد تو سدهاتون، جمع کنید، استفاده کنید، بیارید تو مناظرتون بهره برید کنید. این میشه اسقا. اما اگر سقی شد، اسم فاعلش مسقی نمیشه، میشه چی؟ ساقی. ساقی این نیست که دیگه آب رو در اختیارتون قرار میده. ساقی آن است که الا یا ایها الساقی ادر کأسا فناولا. ساقی اونه که آب رو میاره، نوشیدنی رو میاره، بر لبتون میگذاره، شما فقط زحمت بکشین دهانتون رو باز کنید. این میشه ساقی، اون دیگه نمیشه مسقی. سقاهم ربهم، خداوند ساقی آنان میشه، یعنی تمام واسطه ها رو خدا از میان برمیدارد، تمام واسطه ها برداشته میشه. خود ذات احدیت عجیب. اصلا الان من میگم خدمت عزیزان، واقعا وجود حس دیگه ای پیدا میکنه. خود ذات همه وساطت میرود، تمام فرشتگان به کناری میروند، ما و او، او و بندگان ابرار. سقاهم، خداوند خود می نوشاند. جهان فانی و باقی فدای شاهد ساقی، که سلطانی عالم را طفیل عشق می بینم. خدا خودش میشه ساقی و به اینها می نوشاند بدون هیچ واسطه. تمام فاصله ها بین اونها و خدا چی میشه؟ برداشته میشه. بعد چی به اینها می نوشاند؟ شرابن، شراب یعنی مشروب، یعنی نوشیدنی، یعنی ما چیزی که شرب میشه، چیزی که نوشیده میشه. شراب یعنی نوشیدنی، که این نوشیدنی طهور است. کلمه طهور دقت بفرمایید لذتش رو. طهور طاهر نیست، نه پاک. طهور یعنی یه چیزی که پاک است و فعول. فعول جنبه چی داره؟ پاک کنندگی. یعنی این انزل نامن از سماع ما ان تهورا، آب پاک کننده میفرستیم از آسمان. شرابن تهورا، به اینها خود خدا بر لبانشون می نهد نوشیدنی که تهور است، پاک کننده است. حالا چی رو پاک میکنه؟ اینها که پاکند، اینها که به بهترین مراتب رسیدن، ابرارند، چی رو پاک میکنه؟ فهم این دیگه چیز دیگر است. این اون وصل صوفیه نیست، وصل قرآن. این فناء فی الله قرآن هست که خداوند اینجا داره تبیین میکنه و فهم این رو متوجه نمیشیم مگر زانو بزنیم در محضر اولیاء خدا. وجود و مبارک امام صادق پرده برمیدارد، میگه این شراب طهور اینه که وقتی اینها این رو خداوند به کامشون میدهد و مینوشند، یطهرهم عن سوى الله، اینها رو از هر چه جز خداست به تمام معنا توهی و خالی میکنه و دیگه هیچی جز خدا در وجودشان، در حقیقت جانشان باقی نمیماند. از ما سبله به تمام معنا منقطع میشن و تمام وجودشون میشه جلوات حضرت جانا. سقاهم ربهم شرابا طهورا. دیگه اینجا مواجه میشن با این که از وجودت گر بود مویی به جا، بی وفایت خانم از سر تا به پا. تمام وجودشون مستقرق از ذات احدیت، انوار الهی، صفات الهی، اشراق الهی و تمام وجودشون خداگونه است. سقاهم ربهم شرابا طهورا. به اینجا که میرسد یه جمله بگم تمام. ان هذا کان لکم جزاءً، بعد از اینکه تمام میکنه خداوند تمام این ویژگی ها رو، حالا رو میکنه به این ابرار ذات حق، میگه ان هاذا کان لکم جزاء، اینی که به شما دادیم جزای شماست. عزیز من، شگفت انگیز این معنا و این کلمه، دقت کن. ببینید، فرمود انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتلی، این انسان نبود، ما ایجادش کردیم، از یه نطفه ایجادش کردیم، بعد جعلناه سمیعا بصیرا، چشم و گوشش دادیم، بعد انا هدیناه السبیل، راه رو بهش نشون دادیم، بعد خب این انسان آفریده شد، قوت داشت، همه چیزش از خداوند، بعد نیرو و توانش از کجا اومد؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، راه رو بهش نشون داد، قوت داد، توان داد، اومد. بعد این به یطعمون طعام علیه بهی مسکینا و یتیما و اسیرا، و این کارها رو انجام داد. بعد میفهمد ان هاذا کان لکم جزاء، این جزای شما. جزا یعنی چه؟ مگه ما چی داشتیم، چیکار کردیم که خداوند جزا بده ما؟ ببینید، توی آیه قرآن میخونید ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. یه اتاق مذاکره است، یه طرف خدا نشسته مشتری، یه طرف مؤمنین فروشنده. چی مورد معامله قرار میگیره؟ جان و مال. قیمت چیه؟ بان لهم الجنه، تمام بهشت. بعد پایانش چیه؟ تبریک عرض میکنیم، فاستبشروا ببیعکم الذی، مبارکتون باشه این معامله. خریدار میگه مبارکتون باشه به فروشنده. سؤال لا بیع الا فی ملکن، یعنی چی؟ هیچ کی حق فروش ملک غیر را ندارد. اگر ما میخوایم چیزی بفروشیم باید از خودمون باشه. آیا مال و جان ما از ماست؟ خیر، خداوند خودش صاحب مال، صاحب جان. بعد می نشینه با من بیچاره بی سر و پا معامله میکنه خدا. اونی که به من داده از من میخره خودش. چی بگیم اینجا؟ مبهوت میمونه انسان در قبال این عظمت و در قبال این شیوه تعاملی که ذات هدیت با بندگانش میکنه. اینجا هم ماجرا همینه، ان هاذا کان لکم جزاء. جزا چه معنا داره؟ همه از خودت پروردگارا. ان هاذا کان لکم جزاء. بعد یه جمله عجیبی میگه، من اینو بگم حیفم میاد تمامش نکنم، و کان سعیکم مشکورا. بعد خطاب به اینها میشه، سعی شما مشکور است. حوصله بفرمایید من اینو دقیق بگم نگذرم. بارها گفتیم خدمت عزیزان، از این طرف سالون تا انتهای سالون کسی قدم کشان میرود، مشی، دوان دوان، عدو، بین این دو حرکت میکند، سعی. بعد میگید سعی صفا و مروه. اون حالتی که انسان نمیتونه آرام بره، نمیتونه هم بدوه که بخوره زمین، بلکه حالتی که با شتاب حرکت میکند نام این سعی. و ان لیس للانسان الا ما سعا. قرآن نشان میده عزیزان، اینجا میفهمد و کان سعیکم مشکورا، در دنیا جز به سعی به مقامی نمیتوان رسید. عزیزان، آهسته آهسته، سلاله سلاله، قدم زدم ره به جایی نمیبرد، ره به جایی نمیبرد. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشه، ناز پرورده تنعم نبرد راه به جایی. عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. تو این دنیا نمیتونیم آهسته و سلانه زندگی کنیم، باید سعی کنیم، باید بدونیم وقت تنگ است و اعمال بسیار. این میشه سعی. فرمود و کان سعیکم مشکورا، و سعی که شما انجام دادید، این عمل اینها رو سعی میدونه خداوند، سعی شما مشکور است. مشکور یعنی چی؟ یعنی مورد تشکر و سپاس قرار گرفته است. خب اینو کی مشکور؟ اینا مورد تشکر قرار، کی ازشون تشکر کرده است؟ خداوند. ای وای، از اسامی ذات هدیت در قرآن چیست؟ خداوند شاکرون علیم. از اسامی خداوند در قرآن چیست؟ صبارون شکور. شاکر اسم فاعله، اما شکور که مبالغه، خدا به شدت تشکر میکند. خدا تشکر میکنه، از کی تشکر میکنه؟ اصلا واقعا انسان مبهوت میمونه. یه چیزهایی تو این ارتباط هست عزیزان، ای کاش ما بدونیم. گاهی داره تو روایات ما، لو علم المدبرون کیفش دیاغی الیهم لما تو شوقن، اگر بندگان من میدونستن من چقدر وقتی میان به طرف من، من از آمدن اونها شاد میشم، شاد بودم برای خدا معنا شادی ما نیست. از این حس جان میدن از اشتیاق، اگر بدونن من به تو ای محترم عاشقترم، اگر این رو متوجه باشن. حالا ببینید، اینی که خداوند تشکر میکنه، یعنی این صفات الهی و این شیوه آیات قرآن، من اجازه بدید این استفاده رو بکنم، اینها یه استفاده اجتماعی و اخلاقی و تربیتی داره. تخلقو به اخلاق الله، تو قرآن چپ راست ان الله توابون، ان الله توابون، خداوند توبه پذیره، توبه پذیره. و این بودش دقت بفرمایید، چرا خداوند اینو هی مطرح میکنه توبه پذیره؟ به دلیلی که ما انسان ها در این جهت سخت گیریم. بالاخره میبینید این زن و شوهر زندگی درست یه جا پاشو کج میذاره، این آقا انسان یه جا پاشو کج گذاشت، اما تموش 30 سال زندگی رفت رو هوا. میگه آقا ببخشید عذرخواهی کردم خانم، اشتباه کردم. میگه نه دیگه تموم شد دیگه، من فرصتی بهت نمیدم دیگه، تموم شد دیگه. یعنی ما انسان ها دوست به این دوست یه خطایی میکنه، یه مرتکب اشتباهی میشه، نمیگذریم، ما سختیم تو گذشت ها. اما خداوند تواب، تواب صیغه مبالغه است، یعنی بازا بازا هر آن که هستی بازا، گر کافر و گبر و بز پرستی بازا، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی بازا، 100 بارم میپذیرم من تواب، اما 2 بار بیشتر دیگه نرخمون نیست. اگه 1 بار 2 بار شد، بار 3 دیگه قبول نمی کنیم، دیگه میگیم دیگه اینجا دیگه معنی نداره. خداوند این گونه میگوید که آموزش بندگانش بده، من بد کنم و تو بد مکافات دهی، پس فرق میان من و تو چیست؟ بگو. کلمه شاکر اینه، دقت بفرمایید، ما چقدر خوبی در حق هم میکنیم درون خانواده، واقعا والدین، فرزندان، فرزندان والدین، زن و شوی، دوستان، در جامعه. اما کمند انسان هایی که شهامت تشکر داشته باشه، یعنی واقعا این مرد نسبت به زنش لب باز کنه، واقعا میبینه محبت این رو، اینو به زبان بیاره، متشکرم، ممنونم من از زحماتت، هرچه بگم کم گفتم، من سپاسگزارم از اون چه برای من انجام دادی. ببینین تو دلمون هست عزیزان، میگیم تو سحرم دعاش میکنم، میرم امام رضا دعا میکنم این زنمو، اما این شهامت رو ندارم که به زبان این تشکرمو بگم. نمیسازد با صفات الهی، با ایمان سازگاری نداره. باید این تشکر بر زبان جاری بشه، فرزندان به والدین، والدین به فرزندان، زن و شوی به یک دیگر، آحاد جامعه با هم. این سنت خداست. خداوند صبار شکور است، دوست می‌دارد بندگان شکور باشند، واقعا قدردان هم بدان، قدر هم بدونه. بیا تا قدر یک دیگر بدانیم که تا ناگه ز یک دیگر نمانیم، کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار، ما هم مردمانیم. فرمود و کان سعیکم مشکورا. حالا به اینجا که میرسه دیگه یه این قسمت تموم میشه، البته ارتباط داره با بحث پیشین، اما دیگه رو به فقره و فصل پایانی سوره. انا نحنو نزلنا علیک القرآن تنزیلا. بسیار زیبا که دیگه این بخش انتهایی رو فردا شب محضر مبارک عزیزان بازگو خواهم کرد. خداوند سبحان دلهامون به حقایق نورانی و متعالی قرآن بیش از بیش آگاه و عارف بگرداند، توفیق عمل به آیه قرآن رو برای همه ما مرحمت و عنایت بفرماید، و توفیق درک این لذتهایی که میفرماید، توفیق عمل در راستای اون رو به همه ما مرحمت بفرماید. خب فردا شب شب شهادت بانوی بزرگوار است و داستان شهادت است. من مایلم که امشب یکی از اون شبهات دیگه‌ای که مانند دیشب اشاره کردم وجود داره مطرح کنم خدمت عزیزان. آیا داستان فرزند سوم ذکور حضرت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین افسانه است یا وجود خارجی دارد؟ آیا زهرای مرضیه غیر از حسنین فرزند دیگری هم داشتند؟ باردار به فرزند دیگری بودند؟ به دنیا اومد یا نیومد؟ این یه سوالی است که بالاخره معرکت الآراء است. دقت بفرمایید، من پاسخ این سوال رو براتون با همون روشی که دیشب در مورد اذرام البیت و آتش زدن در بخونه خوندم، اجازه بدید این رو همون طور بخونم خدمتتون. ابن قتیبه دینوری ابن قتیبه دیوری، ادیب مورخ از اعلام اهل سنت، 276 وفاتشه. قال ابن قتیبه در مناقب آل ابی طالب جلد 3 صفحه 133، ان ببینید، ان محسنن فسد من زخم، بعد میگه ای دفع انفذ الادوی، میگه محسن با ضرب، عرض به خدمتون، قنفذ ادوی دفع شد، یعنی سقط شد. اینو ابن قتیبه میگه، این کلام و متن. طبری، محمد بن جریر طبری، مورخ شهیر اهل سنت، 310 وفاتشه. و کان سبب وفاتها، میگه علت وفات فاطمه اینه که ان قنفذ مولا رجل، اسم نمیبره این خدمتکار کی بود، میگه الرجل، مولا رجل، لکزها، کوبید اون رو به نعل سیف با غلاف شمشیر، به امره، اما به امر مولاش، فاسقطت محسنن، بعد محسن رو سقط کرد فاطمه، و مرضت من ذالک مرضن شدیدا، و به دنبال اون در بستر بیماری شدید افتاد فاطمه، که به دنبال اون جان داد با اون بیماری. سوم مسعودی، صاحب مروج الذهب، 346 هجری وفات. قال المسعودی و زقت و سیدت النساء بالباب، و زدن فاطمه رو در خانه، حتی اسقطت محسنن، تا آن که سقط کرد محسن را. این شد قول مورخین. سه تا مورخ رو پشت سرم عرض کردم به سیر تاریخی. چهارم، صاحب ملل و نهل، شهرستانی، اینی که گفتم مسعودی میگه در اثبات الوصیه صفحه 143. شهرستانی صاحب ملل و نهل که خیلی متعصب نسبت به شیعه، خیلی توهین میکنه و اهانت میکنه به شیعه، اما میگه ان ابراهیم بن سیار ان عمر ضرب فاطمه حتی القت الجنین، میگه عمر فاطمه رو زد جوری که جنینش سقط شد، من بطنها، و کان یسیح، بعد عربده فریاد هم میکشید که احرقوا دارها بمن فیها، آتش بزنید خونه رو، آتش بزنید خونه رو. تبرسی 560 احتجاج، و اما انت، مجلسی رو گاه معاویه تشکیل میداد، تو اون معاویه کسانی می آورد، امام مجتبی رو دعوت میکرد، امام رو دوره میکردن، اهانت میکردن. نمیشه توصیف کرد مظلومیت امام مجتبی رو تو این صحنه ها واقعا، و اون چه که بر قلب این امام و همام وارد شد. تو یکی از مجالس یک کسی رو آورد که دیگه امام نتونستند آرام بگیرن، مغیرت ابن شعبه رو آورد، فرمودن و اما انت، امام بلند شدن، وقتی توهین کرد او به امام، به امیرالمؤمنین، به حضرت زهرای مرضیه، فرمودن و اما انت یا مغیره فانک لله عدو، تو دشمن خدایی، و لکتابه نابز، و با قرآن جنگیدی، و لنبیه مکذب، تکذیب پیامبر کردی، و انت زانی، تو زناکاری، فقط وجب علیک الرجم، باید خلیفه تو رو رجم میکرد، اما به خاطر خوشخدمتیات این کارو نکرد، و انت الذی ضربت امی فاطمه، تو اونی که مادرم فاطمه رو زدی، بنت رسول الله، حتی ادمیتها، تا خون از بدنش جاری شد، و القت ما فی بطنها، و بعد جنین خودش رو سقط کرد، استذلالا منک لرسول الله، خواستی انتقام ها تو از پیامبر بگیری، و مخالفتا منک لامره، مخالفت امر پیامبر، و انحتاکن به حرمته، وقد قال لها رسول الله، و حالی که پیامبر گفته بود یا فاطمه انت سیدت و نساء اهل الجنه، تو بانوی برجسته بانوان بهشتی، اما مغیر تو این چنین کردی. حالا این قسمت آخرش رو میخونم دیگه، واقعا اگر میخوایم بالاخره اون سوز مطلب رو داشته باشیم، از زبان خود زهرای مرضی این سوز مطلب رو عرض میکنم خدمتون. 1111 دیگه مجلسیست و بهاره دیگه، خود وجود مبارکشون نقل میکنن، جلد 3 صفحه 348، فاخذ عمر مشخص میشه که تو این ماجرا یه نفر نبوده، هم قنفذ بوده، هم مغیره بوده و هم اربابشون. حضرت میفهمن فأخذ عمر از صوت من ید قنفذ، عمر تازیانه رو از دست قنفذ گرفت، فضرب بهی ازودی، نواخت به بازوی من، فلتد از صوت علا ازودی حتی سارا کد دملج، مانند یه چیز برجسته، یه تناب برجسته بر بازوی من متورم شد و کبود شد و خونی شد. و رکل الباب برجله، بعد در به رکاتش زده بودن، با پا کوبید کند، فرده علیه، افتاد بر من درب، و انا حامل، و من حامل بودم، فرزند داشتم، فسقطت لوجهی، به صورت رو زمین افتادم، و نارو تسعر و تشفا و وجهی، آتش به صورتم میخورد، فضربنی به یده، به این قناعت نکرد، با دست به صورتم، حتی تسر قرتی، تا گوشواره من کنده شد، من اذنی، و جا ان المخاص، احساس درد زایمان کردم، فاسقطت محسنن، محسن فرزندم سقط شد، قتیلن به غیر جرمن، کشته شد بدون آن که جرمی مرتکب شده باشد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. پروردگارا فرج ولیت نزدیک بگردان، ما را فاطمی زنده بدار، فاطمی بمیران، فاطمی مبعوث بگردان. پروردگارا ملت مظلوم غزه، لبنان، فلسطین رو نصرت و یاری عنایت بفرما. امروز باز قوغا کردند، امروز باز کل منطقه رو زیر آتش گرفتند. پروردگار این جلادان قصاب رو از صفحه روزگار محو بگردان. عاقبت امرمون ختم به خیر بفرما. متشکرم و السلام علیکم و رحمت الله.